الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث اخلاقی ما روزهای چهارشنبه بر اساس آداب العشره، آداب معاشرت وسائل الشیعه بود، ولی امروز استثناءً من یه حدیثی از اصول کافی نقل می کنم، جلد اول، حدیثی که دیشب در یه جلسه خصوصی برای جمعی از دوستان گفتم، بعد احساس کردم مورد نیاز شما و خیلی از مردم این حدیث رو انتخاب کردم به عنوان بحث اخلاقی امروز عرض کنم. حدیث از امیر مؤمنان علی علیه السلام است. در اوائل جلد اول اصول کافی است. قال امیر المؤمنین علیه السلام: ان قلوب الجهال تستفزها با زه، یعنی از حالت اعتدال بیرون میبره. اطماع جمع طمع، عقل جاهلان را طمعها از حرکت صحیح خارج میکنه و سبب میشه طمع که نتونن درست فکر کنن و ترتهن نحل منا، آرزوها عقل رو گروگان میگیرن. گروگانی که اسیر دست جمعی شده نه آزادی عمل دارد و نه جانش بی خطره، هم در خطره هم آزادی نداره. آرزوها هم عقل انسان رو گروگان میگیرن و نمیذارن درست بیاندیشد و تستعلقها با عین و تستعلقها الخدای، تستعلقو یعنی به دام میاندازه، علاقه ایجاد میکند، دامی ایجاد میکند، اون رو به دام میاندازه. چی؟ خدایه، صحنه های فریبنده، زرق و برق های دنیا. در واقع امام امیر مؤمنان، اون معلم بزرگ عالم انسانیت، سه تا از موانع شناخت رو در اینجا بیان فرموده. یکی از اونها طمع که عقل انسان از کار می اندازه و دیگری آرزوهای دور درازه و دیگری صحنه های فریبنده است. در مورد طمع واقع مسئله همینه. گاه میشه انسان نگاه میکنه یه آدم عاقل هوشیار خودشو به یه خطر انداخت، بعد نگاه میکنه این آدم هوشیار چرا رفت تو این دام، میبینه طمع، طمع اجازه نداست درست فکر کنه. مولا امیر مؤمنان در یکی دیگر از کلمات قصاره میفرماد: اکثر مسار العقول تحت بروق المطامع، مسارع یعنی زمین خوردن، بیشترین زمین خوردن عقل ها به خاطر برق خیره کننده طمع. برق طمع جلو چشمش میاد، چشم خیره میشه، جلو پاش نمیبینه، زمین میخوره. چه تشبیه جالبی! برق طمع چشم عقل را خیره میکند و بر زمین میخورد. من سه تا نمونه که محل ابتلاء امروز هست میخوام خدمت شما عرض کنم. نمونه اول همین مؤسسات هرمی و شبکه ای هست، مانند گلکویس میاد میگه آقا شما مبلغ 50,000 تومان 100,000 تومان بده و ما یه جنسی به تو میفروشیم. البته اون جنس نصف قیمت این پول ارزش داره یا کمتر از نصف، اما امتیاز این است که تو یه نفر معرفی کن به عنوان مشتری جدید، ما دو نفر معرفی کن به عنوان مشتری جدید، ما در مقابل هر کدام یه حق الزحمه به تو میدیم، یه پرسانت حق واسطگری. اون دو نفرم هر کدام دو نفر معرفی میکنن، تو دیکار نداری، چهار تا که شدن از اونها هم یه حق به تو میدی. اون چهار تا هم هر کدام دو نفر معرفی میکنن میشود 8 تا، دو برابر میشه. اونم هر کدام و همتون این شبکه بالا میره، حالا تو یا 7 مرتبه یا تا 10 مرتبه یا کمتر یا بیشتر پورسانت ها و حق و زحمه ها رو به تو میدیم. یه وقت نگاه میکنی در یه هفته 5 میلیون پول گیره دامن، 10 میلیون پول گیره دامن، پول بدی نیست. 100,000 تومان دادی، یه جنس 50,000 تومانی بهت دادم، در مقابل یه هفته دو هفته یه ماه میگذره صاحب 10 میلیون میشی. این یه نوع طمعه. این نگاه به آخر خط نمی کنه. آخر خط که می شود 200,000 نفر وارد این شبکه شدن، پول دادن، هیچ گیرشون نیامده. 200,000 ضرب در 50,000 می کنی، میلیاردها پول میشه. مال بختگان حقیقی آخر خطن، نصفش بیشترشو اون مؤسسه به جیب میزنه، یه مقدار کمتری هم به اونایی که سر شاخه هستن 10 میلیون و 5 میلیون و 20 میلیون و گاهی 30 میلیون و اینها به اونها میده. یعنی طمع این شخص رو وادار میکنه وارده این مؤسسه قمار مانند بشه، عده‌ای بیچاره بشن آخر کار، کلاه اونها رو برداره سر اینها بذاره، پول حرام وارد زندگیش بشود و نتیجه پول حرام فرزندانی که متولد میشوند و فردا معتاد، منحرف، خلافکار و زندگی خودش هم در هم میپیچه. پول حرام بدون شک اثر داره. گاهی هم با اینا صحبت میکنی میگه آقا ما از نظر فقهی درست کردیم، با بعضی آقایون صحبت کردیم. اینو من به عنوان یه قاعده کلی خدمتتون عرض کنم، هر کجا دیدید پول بادآورده و خارج از مسیر طبیعی پیشنهاد میکنن بدون یه کلاهی درش، قانونشی تجارت حساب داره، حسابش این است که در سال 30% حد معموله، بالاتر 40%. اگر 50% یه معامله در سال سود بده، یعنی نصف سرمایه برگرده، این خیلی عالیه. حالا اگر دیدید یه جا سود 100%، 200% به شما پیشنهاد میکنن، بدان یه کلاهیه، بدان این اکنمال به باطله، بدان این حرامه. نمونه دوم این شرکت‌های مضاربه است که اخیراً در بسیاری از جاها از جمله در قوم هم به راه افتاده، میان در باغ سبز نشون میدن که بیایید به سوی ما، ما سود 100% در سال به ما میدیم، ماه به ما هم بهتون میدیم، نه 200% به شما میدیم، ماهای اول هم پول این ور میدم به اون میدم، پول اون ور میدم به اون میدن، و بعد یه مشپولی میلیارد ها که جمع شد میبینیم شخص ناپدید شد. یه عده‌ای حالا گرفتنش هم آوردنش زندان، میبینیم پولا برباد رفته. یه عده‌ای رفتن طلای همسرشون رو فروختن، فرش زیر پاشون رو فروختن، یه سرمایه کردن به واسطه طمع اینکه 100% آخر سال سود میده، 150% سود میده، آوردن تحویل دادن، کل سرمایه برباد رفت. هم اول که پیشنهاد کرد من به تو این سودو میدم بدون کلاه، معامله حساب داره، کتاب داره، برنامه داره، همینطور که نیست. نمونه سوم این شرکت‌های الکترونیکی است که امروز با رایانه‌ها و از طریق اینترنت معامله میشه. عجب سودای پیشنهاد میکنن، گاهی 300%، میگه 1,000,000 سر سال 3,000,000 بهت میدم. میدم. یه وقت هم ممکنه بده، اما یک جاهایی داره میگه اگر تو اون خط وارد شدی کل سرمایه میسوزه. چرا میسوزه؟ دیگه میسوزه، پول بهش میده و پول بهش میده و پول میگیره ازش. اینا 10,000,000 شد، یه وقت وارد خط سوخت شد 10,000,000 سوخت، دستش خالی میشه. اینا کلاهبردارهای خارجی هستن، همون مؤسسه گل کویست و امثالش همش از خارج آمده. وقتی سودهای خارج از رویه پیشنهاد میشه، مبادای طمع انسانو وادار کنه بگه آقا بریم، این یه قماره، این یه کلاهبرداریه. یه نفرم برنده بشه 100 نفر بدبخت و بازنده میشن. فرمود اکثر و مسار العقول تحت بروق المطامع، برق خیر کننده طمع چشم انسانو کور میکنه، نمیبینه، آدم عاقل به زمین میخوره. بعضی هم پناه بر خدا میان اینا رو توجیه میکنن، آقا از نظر شرعی عقلی حساب کردیم، قاعده فلان قاعده فلان، هیچی، نه فقط دنیایشون از دست میدن، دینشون هم از دست میدن. فلان آقا این گفته حرام اکل مال به باطله، مطالعه نکرده. ما چندین سال دفترمون داره مطالعه میکن درباره این مؤسسات، بیش از همه اطلاع داریم در این باره. میگه نه، من که دو روزه آمدم فهمیدم این حلاله. طمع چشم عقل انسانو کور میکنه، دین و دنیای انسانو برباد. حالا اون یه بحث دیگری، اونو وقت دیگری باید صحبت کرد. بانک ها که ملاحظه میکنی در حدود 20% 30%، ولو اینام بی انصافیه، ولی بالاخره این غیر از 100% و 200% که بعضی ها میگن، یا بالاتر از 200%. و اما میخوام کوتاه کنم، دومیشم آرزوهای دور و دراز. آدم ها به جنون وامی داره، امیر مؤمنان میگه گروگان میگیره، جنونه، یعنی دیوونه میشه. آدم هایی هستن زندگی خودشون تأمینی، زندگی فرزندان، دامادها، نوه ها، نتیجه ها، همه تأمینه، اما باز دست و پا میکنه از طریق حرام پول بیشتری به جا بیاره، به دست بیاره. آیا اسم جنون لایق این هست یا نی؟ قرآن مجید داستان قارون رو میگوید که آمد و فخرج علی قومه فی زینته، شهر دادن مفسران که زینته که برای نمایش آماده کرد چی بود؟ بویا 4000 اسب یک رنگ با زینهای زرین، لجامهای زرین. آمد رجه رفت از جلوه بنی اسرائیل. این نمایش، این 4000 تا، این به چه مصرفی میاد که تو داری این کارو میکنی؟ اولا تمامی کسانی که میبینن دشمن تو میشن، عقده است، بلای جان تو. ثانیا اسم این رو جز جنون اظهار قدرت چیز دیگری هست؟ فرمود آرزوهای دور و دراز عقل انسان رو به گروگان میگیره. و سومین چیز هم فرمود زرق و برق های دنیا و فریب های دنیا. از دور یه تشکیلات پر زرق و برق میبینه، میره برای به دست آوردن این حلال و حرام و قاطی میکنه، هزار تا کار خلاف میکنه. سبب میشود که در دام این زرق و برق ها بیفته، سید بشه. سید در دام افتاد، دست و پا رو میزند و کاری از این ساختنی، فردا هم صیاد سرشو میبره. مظاهر فریبنده دنیا دام است و این دام انسانو گرفتار خود میسازد. آزادی عقلو میگیره. اگر میخواییم عقلمون آزاد باشه، درست فکر کنیم، از این موهبت الهی استفاده کنیم، باید طمع، آرزوهای دور و دراز، مظاهر فریبنده از خودمون دور کنیم تا عقل ما درست کار بکنه و بتوانیم درست قضاوت بکنیم. این مسئله بود که من لازم دانستم بگم و یه مقدارش هم سربسته گفتم. انشاءالله مرجع ضمیرها معلوم شد. برگردیم به بحث فقهیمون. اجازه بفرمایید سوالی بعضی از آیون کردن، اینم لازمه. میگن ما سه روایت دیگر دیدیم که برای شرعیت عبادات سبی قابل استناده. بازی عقب بر میگردیم یک قدم به عبادات سبی. این سه روایت در باب نماز جماعت، ولو این آقا نوشت جلد هشتم مال حج، نمال نماز جماعت. بله پنجم یا چهارم یا پنجمه. ابواب صلات الجماعه وسائل، باب 14، عنوان باب وجوب و کون الامام بالغا عاقلا. حدیث ها، یکی حدیث 3 هست، یکی حدیث 5، یکی حدیث 8. جلد یا چهارم یا پنجم وسائل، اینجا نوشتن اشتباه نوشتن 8، این آقایی که نوشته. ابواب صلات الجماعه معلومه. باب وجوب کون الامام بالغن عاقلن. این سه حدیث رو من بخونم، معنی کنم، جواب عرض کنم. حدیث اول از قیاس ابن ابراهیم که گفتگو در قیاس هست. عن ابی عبدالله علیه السلام، از نظر مذهب فاسد المذهب بوده اما از نظر ساقط مختلف نقل کردم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم ان يؤم القوم. لا بس، عیبی نداره. اون نوجوانی هنوز بالغ نشده امام بشه. ان یؤم القوم و ان یؤذن اذان بگه. خواهیم با صراحت شریعت رو داره میگه، چون امام اگر نمازش تمرینی باشه که نمیتونه امام القوم بشه. حدیث پنجم، این حدیث موثق است، معتبر. عن سماعت ابن مهران عن ابی عبدالله انه قال تجوز صدقه الغلام و عتقه، هم صدقش جایزه هم عتقش، و یعم الناس امام میشه، اذا کان له عشر سنین، 10 ساله که شد هم امام جماعت و هم صحت صدقات و هم عتق. آیا این روایت مربوط به بحث ماست یا مربوط به سن بلوغه؟ چون راجع به تصرفات مالی هم میگه، تصرفات مالی که در قبل از بلوغ کسی نمیگه. این جزو روایاتی است که میگه بلوغ با 10 سال حاصل میشه. بنابراین این روایت رو بعد از محل بحث خارج کن. اذن ولی نداره اگر اذن باشه که بس نیم که امام میگه 10 سال، 9 سال هم با اذن ولی عیب نداره، 7 سال هم با اذن ولی عیب نداره. این که 10 سال میگه یعنی مستقلن، نه با اذن ولی. روایات سن بلوغ خیلی مختلفه، منتها مجموع روایات که روی هم می‌ریزیم 15 ساله در پسر و 9 سال در دختر. و اما حدیث 8، اون مربوط به بحث ماست، 5 نبود، 8 است. روایت طلحه ابن زیده که طلحه هم از نظر مذهب مشکل داره، فاسد المذهب وزیر سال. عن طلحه ابن زید عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام. بارها عرض کردم اون راویانی که میگن عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام، اینا اهل سنت هم و امام رو به عنوان امامت قبول ندارن. راوی میدونن از علی که علی جز صحابه است و اونا قول صحابه رو حجت میدونند به عنوان صحابی بودن. عن علی علیه السلام قال لا بأس ان یؤذن الغلام، اذان بگه، الذی لم یحتلم، هنوز بالغ نشده، و ان یؤم، امامت کنه. نوجوانی که هنوز بالغ نشده میتوانه اذان بگه، میتواند امامت کنه. این جزء روایاتی میشود که مشروعیت عبادات صبی رو میگه، چون امامت کردن و اذان دیگران رو گفتن باید صحیح بوده باشد، اذان و نمازش، تا بتواند کارساز باشه. خیلی خوب اینا رو گفتن، ولی اینا یه مشکل مهم می‌داره. ببینید باب اذان و اقامه و باب امامت جماعت، احدی به این روایات فتوا نداده، یعنی مورزون انهای اصحابی. کسی بیاد فتوا بده به اینها در باب امامت و اذان، فتوا ندادن، اون حسابش شده است. حساب امام از دیگران جدا. اجازه چرا حساب جداست؟ امام در سن 7 سالگی هم به مقام امامت میرسه که مقام امامت از هر مقامی بالاتره. تنها کسی که نقل کردن عمل کرده مبسوط و خلاف شیخه و مصباح سیده، از این دو بزرگوار عمل که اما عمل به این روایت هم نکردن. اون قیدش که ذکر شده در این روایت صحیح عشر سنین، اونا عشر سنین نگفتن و تعبیری که اونها دارن مطلقه، و لذا گفتن حتی اونها هم به این روایت صحیحه عمل نکردن به روایت موثقه. به هر حال اکثریت قاطع یا به تعبیر مرحوم آقای حکیم همه اعراض کردن از این سه روایت. بنابراین این سه روایت نمیتواند مشکلی را از مشکلات ما حل کنه. خب عنوان معید ذکر کنی چه اشکالی داره؟ عنوان معید ذکر کنی، اون یه بحث دیگریست. شما چرا قاطع؟ اون بحث قبلا گفتیم دیگه. آده شما یه چیزی که بحث کردیم مشروعیت هم ثابت بشه دلیل بر نیابت، اون یه بحث دیگریه. اینا بحثش گذشته، صحبت این از صغرا رو دوباره میخوام با این روایات صحبت کنن. گفتیم با این روایات مشروعیت ثابت نمیشه، معید میتونه بشه. بگذرم. دیروز ما بحث روایات ایمان رو کردیم. دقت کنید من در 4-5 دقیقه میخوام اون بحث رو خود کاملش کنم. گفتیم روایات درباره شرطیت ایمان عمدتاً در 2 باب وسائل و در 1 باب مستدرک، باب 29 و 31 از مقدمه عبادات جلد اول وسائل، 10 روایت در این زمینه است، و باب 27 در مستدرک که اونم قریب به 40 روایت یا 8 روایت نقل کرده. البته در بابای دیگر هم کمی هست، مثلا در ابواب مستحقین زکات شرطش ایمانه، اونجا هم اشاره هست. در ابواب نیابت حج هم میرسیم اشاراتی هست، اما عمده روایات در جلد اول وسائل اون 2 باب و در مستدرک اون 1 باب. بعد عرض کردم لحن این روایات مختلفه. بسیاری از این روایات میگه ثواب نداره، قسمتی میگه قبول نمیشه، قسمتی هم میگه برو در آتش افکنده میشوند غیر مؤمنان. جمع بین این روایات باید چگونه بشه؟ بعد آمدم عرض کردم مخالفین 3 دستن، همه رو نمیشه یه حساب برشون باز کرد. عده ناسبی هستن، این ناسبی ها به یقین حکم مسلمان ندارن و در حکم کفارن، اعمالشون هم باطله، نیابت هم نمیشه، جای گفتگو هم نداره. این که بعضی ها میگن ممکنه ناسبی هم جز جاهل قاصر باشه، بسیار بعیده. کسی بگه من در محیط اسلام زندگی میکنم دشمن علی علیه السلام و فرزندانش هستم، قاصر باشه. معمولا مقصرن اینا، برای اینکه فضائل علی حداقل همه جا رو گرفته. قبول نمی کنی به خلافت بلافرض، عداوت هم که نمیشه دیگه، جاهل قاصر نداره. بنابراین اینا مثل خوارج هم مقصرن، ناسبی هم، یه دست. دسته دوم اونهایی که جاهل مقصرن، اظهار علاقه میکنن به اهل بیت اما مذهب شیعه رو، امامیه رو نپذیرفتن. چرا؟ برای که دنبال تحقیق نرفتن. گروه سومی هم هست، اونهایی که جاهل قاصرن، یا قدرت بر تحقیق نداشتن یا تحقیقشون به جایی نرسیده است. میخوایم ببینیم حالا این روایاتی که میگه کسی که ایمان نداره اعمالش قبول نیست، هر سه گروه میگیره؟ به یقین جاهل قاصر جز این روایات نیست. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، جاهل قاصر در تمام عمرش هم کار نیک کرده، خدمت به فقرا کرده، ایتام رو کفالت کرده، نماز خونده، روزه در گرمی تابستان گرفته، جاهل قاصر هم هست. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، مسلم خدا علما چرا هم اجر بهش میده نمیتونیم تعیین کنیم، ولی مسلما خدا اجر و پاداش مناسبی به اینها خواهد داد. این یکی بزنیم کنار، ما میمونیم اون دوتای باقی. همین میخوام ببینیم شریعت رو قبول داریم یا نه. اگر نداره میخوام ببینیم این روایات رو حمل بر چی کنیم. تعدادی از روایات میگه شریعت نداره، تعدادی از روایات میگه داره ثواب نداره. اینا رو چه رقم حل کنیم؟ آیا میشود اون روایاتی که میگوید عمل باطل است و برو در آتش جهنم افکنده میشوند حمل بر ناسبی کنیم، و روایاتی که میگه عملشون ثواب نداره قبول نمیشه اینا حملش کنیم بر جاهل مقصر غیر ناسبی؟ این رو من گفتم برای اینکه مطالعه کنید. ما قبلا در این باره صحبت کردیم، نخواستم به طور مفصل، فقط سرنخ‌ها رو دادم که انشاءالله مطالعه کنید. یه سوال باقی مونده بگم جواب تمام کنید. بعضی از آقایون گفتن خب اینا حجی که به جا میارن به فرض که ما بگیم جایزه است، به فرض که بگیم جایزه، خب حجشون که حج مطابق آداب ما نیست. جوابش معلومه، ما یک کس پیدا میکنیم از مخالفین که حاضر بهش مطابق مذهب ما عمل کنیم، یا پیرو شیخ شلتوت باشه که میگفت به مذهب امامیه هم مثل چهار مذهب اهل سنت میتوانند اهل سنت عمل کنند، اونم مذهب پنجمی است که قابل قبوله. مقلد شیخ شلتوته، گفتیم بیا و مطابق مذهب ما برای ما به جا بیا، مصداق میشه پیدا کرد. ولی فتوای نهایی ما این است که احتیاط واجب ترک است. به قول بعضی ها مگر آدمی بعد همش، مگر آدمی شیعه خالصی پیدا نمی شود قحطی شده که حال ما بلند می شیم برای میتمون می خواهیم نائب بگیم بریم سراغ افرادی که خب در بارشون اگر و اما و اینا هست. بنابراین چون محل ابتلا هم نیست که ما روش زحمت بکشیم چون محل ابتلا راه حل پیدا کنیم، نه، محل ابتلا هم نیست. فعلا هازا الاهوتو ترک و استنابت من لا ایمان له. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.